الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره قواعد رجالیه بحث میکردیم که جزء قسمت های پایانی بحث رجال ماست. با لطف خدای منان در هفته قبل پنج تا قاعده رو در جلسه قبل بحث کردیم. قواعد دیگری هم هست که الان انشاءالله بحث کنیم. یکی دیگر از قواعد رجالی عبارت است از قاعده جمع بین روایات تحت عنوان قاعده جمع دلالی. این قاعده در اصول بحث می شود ضمنی، ولی جزء قواعد رجالی است به نصوص متعارض تعلق دارد. نصوص و ظواهر اگر با هم تعارض داشتن قاعده جمع دلالی داریم. این قاعده یک قاعده مسلم است، هم مطابق با احتیاط که عزیزان سوال میکنن که خود این قاعده ها اساسش کجاست، و گفتم که این قاعده ها به عنوان قواعد در رجال به ثبت رسیده. حالا اجمالا این قاعده هم مطابق با احتیاط است، هم مورد تصادم است، هم عقلانی است که میگوین الجمع و اولا نتر. این مطلب رو که گفتیم الان قاعده جمع بدانیم. جمع دو قسم است، یک جمع عرفی، دو جمع تبرعی. جمع عرفی را چرا جمع عرفی میگیم؟ عرف جمع میکنن بین دو تا روایت؟ نه. چرا عرفی میگیم؟ برای این که عرف در صورت جمع این دو روایت تعارض نمیبینن. عرف میگن تعارض وجود نداره، از این جهت جمع عرفی میگیم. و جمع عرفی روح و حقیقتش عبارت از این است که دو روایتی که به ظاهر نص، نه ظاهر، ظاهر دوتا روایت یعنی اطلاق دوتا روایت با هم تنافی داشته باشند، اگر بتوانیم با شواهد برای هر کدام جهت خاصی تعیین کنیم، جهت ها را از هم جدا کنیم، درگیری حل می شود. اینه بیش میگن جمع. اسم جمع، حقیقت تفریقه، حقیقت تفریق. جمع عرفی حقیقتش تفریق جهته. جهت یکی را در یک محدود مشخص میکنیم، جهت دیگری را در محدوده دیگر. تفریق جهت چه میکنه؟ برخورد رو از بین میبرد. اسمشو گذاشتیم جمع عرفی که در حقیقت تفریق جهت است. مثلا از باب مثال که مثالش هم کاربردی است، ما در نصوص کتاب و سنت داریم هو الاول و الاخر، معلوم است خدای متعال وجود مطلق، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، معلومه این یک نص. نص دوم که در کافی هم آمده هست، در ذیل زیارت آل یاسین خطاب به ائمه انتم الاول و الاخر. الاول و الاخر که اسم خداست در یک نص برای ائمه هم آمده، ظاهر هر دو تعارض دارد، این تعارض ظاهر. این مثال زنم برای که وهابی ها هم این اشکال میکنن، از این جهت مثال هم کار بردیم. ما میتونیم علاجی اینجا آماده کنیم و جمع بکنیم؟ بله، جمع عرفی که تعبیر دیگری از جمع عرفی چیه؟ جمع دلالی. جمع دلالی هم میگیم به اعتبار دلالت، جمع عرفی هم میگیم به اعتبار نظر عرف که بین دو روایت جمع میشود و تعارضی در کار نیست. میگیم که جهت ها معلومه، هو الاول و الاخر مطلق علی اطلاق، به طور مطلق جهت اطلاق، و انتم الاول و الاخر نسبی است، یعنی در محدوده حجج اللهی انتم الاول و الاخر. معلوم شد؟ جهت ها که معلوم شد دیگه درگیری نیست، اون یک جهت دارد و اون جهت دیگر. شما در جمع عرفی یک چیزی دیگه هم لازم داریم به نام شاهد جمع، که معیار فرق بین جمع عرفی و جمع تبرعی این است که جمع عرفی شاهد جمع دارد و جمع تبرعی شاهد جمع ندارد. اینجا شاهد جمع داریم. چه شاهد جمع؟ زیارت آل یاسین شروع میکند بیان را از اعلام عقیده. انشاءالله عزیزان علالاقل روز یا شب جمعه یه دونه زیارت آل یاسین بخونم. زیارت آل یاسین یعنی اعلام عقیده به محضر مولا بقیت الله الاعظم. این سنت های حسنه کم کم کمرنگ شده. زمان قدیم شاید پیش یک فقیه، یک عالم فقهی یا یک از اصحاب افرادی شده است یا پیش ائمه می آمدن، مثل سلیم بن قیس، آقا اجازه بدید من عقائدمو بگم درست است یا درست نیست. الان این سنت خیلی کمرنگ شد. چقدر خوبه الان اینجوری باشد به کسی که اعتماد دارید بگید آقا من عقیده این از اول تا آخر. ما الان دستور ما کامله. چه کامله؟ زیارت آل یاسین. اون کل مجموعه عقاید درست را در ذهن دارد. درسته، درست، از شهادت به توحید و نبوت تا شهادت به ولایت و معاد و قیامت، این رو در محضر مولا اعتراف کند هر روز در شکل ارائه عقاید. بنابراین در زیارت آل یاسین شاهد جمع داریم که شاید در اون زیارت شروع می شود که اعتراف به حجج الله از امیر المؤمنین تا خود حضرت بقیت الله که اسم حجج رو که می برن، که حجج تمام شد و گفته شد، میگد که انتم الاول و الاخر، حقا و صدقا. حجت در اول و آخر، وقتی که حجت نباشد، حجت بوده اول که هستی آفریده شده، حجت هست و آخر که هستی هست، حجت نباشد هستی نیست. بکن یا منزل الرس، بکن یا سکو سما انتقع على الارض، هم ولی ما بکن اختم. این معنای اول و آخره. اینا که گفتیم شاهد جمع هم داره، هیچ مشکلی اینجا پیش نمیاد. این جمع میشه و جمع عرفی و جمع دلالی. اما جمع تبرعی، جمع تبرعی شاهدی در کار نیست. ذوق خود فرد با ذوق شخصی خودش میگه این اون جمع را. مثال بزنم براتون، جمعی است که از فتاوای عمر ابن خطاب به جای مانده، از جمله درباره عدد تکبیرات، درباره عدد تکبیرات کتاب مغنی جلد 2 صفحه 388 مغنی ابن قدامه. عمر ابن خطاب مردم رو دعوت کرد که تکبیرات صلات میت چند تاست، پیامبر چند تا میگفت. مردم که آمدن یک خبر آوردن گفتن که 4 تا میگفت، یکی آمد گفت 5 تا میگفت، یکی آمد گفت 6 تا میگفت، یکی آمد گفت 7 تا میگفت. این نقلهای اتباع و خبر رسانهاشون همین گپ کدام یک چیزی نقل میکنند در مجموع علم اجمالی به کذب، علم اجمالی به مخبرین کذاب. از زمان حضرت رسول چند دور نماز که نمیخوند، قطعا یکی از اون مخبرین کاذب و کذاب. حالا 4-5 تا از عدد 4 تا عدد 7 آمد و حالا عمر ابن الخطاب باید قضیه را جمع کنه. چه جمع؟ جمع تبرعی. جمع تبرعی به معنای کلمه جمع عمر ابن الخطاب. گفتش که من میگم 4 تا، تمام، من میگم 4 تا، تو از کجا میگی؟ چه شاهد داری؟ شاهدی در کار نیست. من عند نفسهی مشرعی، نه حاکم دیگه، حاکم هست و گفت 4 تا. این بین این 4 تا روایت متعارض جمع کرد، جمع تبرعی، گفت 4 تا. و هرچند نصوصی که آمده است که دقت کنیم عدد 5 تا را هم درست میدونم ابناء عامه، هم اتقان و استحکام سندیش بیشتره، ولی نقل های دیگر هم که بود گفت میگم 4 تا. یعنی جمعش میکنه. الان تا الان پیروان عمرن، ولی در فتاوا و تحقیقات علمیشون عدد پنج از لحاظ سند اتقان بیشتر و در صحت عدد پنج اشکالی نمی کنن. این شما جمعه تبرعی که اینش گفتیم مثالش رو جمع عمر بن خطاب بود.
کیفیتش دوریا شاید تا که میگن کیفیتش
کیفیتش خیلی لازم نیست، ولی کیفیتش اینه که بعد از تکبیر اول حنبلی ها میگن سوره حمد بخونید، بعدم صلوات بر پیامبر و اهل بیت، و بعدش هم ذکر دارد و بعدش هم سلام دارد. این پس صلات میت که جمع شده است توسط عمر. ما به مثال زدیم، مثال خیلی مناسب و دارای آثار که هم جمع صحیح عرفی مثال زده شد و هم جمع تبرعی که شاهد ندارد، ذوقی است، یعنی جمع به زور بدون دلیل.
مصدر
تراویه هم همینجور بوده. احسن تا مثال دوم آقای دکتر فهیم مثال خوبی زدن. این جمع، اونم جمع چطوری جمعه؟ آمد یک شبی عمر بن الخطاب در مسجد النبی، دید مردم که نماز میخوانند، یکی رکوع، یکی سجده، یکی قیام مختلف، گفت چرا اینا با هم نمیخوانن؟ اطلاع نداشت، چون میدونید شک در بی سوادی خلفا ثلاثه وجود ندارد، دو تا شک وجود ندارد. یک شک در این که ده ها سال مشرک بودن وجود ندارد، بیش از حدود 40 سال هر ستاش ولی شک وجود ندارد، بعد از 40 سال شد دیگه چی میشه، این یک شک وجود ندارد. شک دوم که وجود ندارد این است که اینها در یک غزوه فتحی از فتوحات نداشته اند، اینها شک وجود ندارد در لقاب پیامبر. شک سومی که وجود ندارد این ستا ثبات نداشته. بعد خب حالا اون به من
حالا
بسیار خب حالا دیگه کار اضافی کار نداشته. شما این سه تا امر مسلم رو که بگیرید خیلی مهم، شک که در تاریخ وجود ندارد، متسالم علیه تاریخ است. بعد آمد و
جمع تبرعی در همه مواردش مردوده.
جمع تبرعی تبرع بحث است و اساس اصلا ندارد. ببین جمع تبرعی دوم عمر چه بود؟ آمد مسجد مدینه، دید یکی قائم، یکی ساجد، یکی راکع، چرا با هم نمیخوان؟ چون ثواب نبود. گفت آقا یا خلیفه، اینا نماز مستحبی میخوانند، در نماز مستحبی جماعت نیست. چرا نیست؟ من میگم. خب حالا شما که میگید اینا زیاده، اعداد زیادی دارن، ده رکعت، هشت رکعت، پنجاه رکعت، اینا چیکار کنه؟ عدوش گفت باشه بابا، من میگم صد رکعت.
این که جمعی
ساجد تعالی نیست بگید، گفت صد رکعت، قضیه رو جمع کرد، گفت صد رکعت به نام تراویح بخونن تا جماعت هم بخونن، صد رکعت تراویح بخونن. این جمع عمریست یا فتوای عمر.
فکرم از اون اینجا به خاطری که با خودش مگم سواب جماعت بیشتر این کار رو کرده به خاطر جمع تبرعی.
بله درسته، بسیار خوب
کتاب خوندن،
بسیار خوب. بسیار خوبه. آقای علیزاده چون من خیلی دوست دارم، احترام کلوبی ایشان دارم. به حضور شما دیگه بیشتر ما را به حرفای عمر مشغول نکنید، از این مطلب کامل گذشتیم. جمع تبرعی اعتبار ندارد علی اطلاق، یک کار ذوقیست و از طرف خود شخص انتخاب می شود بر اساس ذوق شخصی بدون شاهد جمع، با عقلانیت هم تطبیق نمی کن. جمع دلالی یا جمع عرفی اعتبار دارد، در احادیث و ظواهر روایات جمع دلالی و عرفی ملاک و معیار است. این قاعده جمع را گفتیم، اگر یادتون هست جمع مدرکی و غیر مدرکی شرحی داده بودیم برای شما. منظور از اون مدرکی که اونجا گفتیم شاهد جمع نیست، شاهد جمع داشته باشی یا مدرک جمع به حساب میاد، منتها اون مدرکی که اونجا گفته بودیم برای شما، یعنی این جمع بر اساس یک مطلب و یک انگیزه است که باید تو انگیزش بریم، که گویا گاهی جمع میشود منشأش احتیاط، اون مطلب جداییست. بسیار خوب، این قاعده رو گفتیم، از این بگذاریم. کامل شد و تمام، چون دیدم وقت کمه، میخوام درباره مسجد کمی صحبت کنم. قاعده دوم، قاعده
جمع عام و خاص
رو ما جمع عرفی در اصطلاح نمی کنیم. جمع عام و خاص در اصطلاح اصول جمع چیز عرفی نیست، تقدم ظهور خاص بر عام. و اما قاعده بعدی عبارت است از قاعده عدم سکوت روایت به واسطه عدم فهم معنای روایت. یا وقتی میبینیم که یک روایت سندش درسته، ما معناش رو نمیفهمیم، معنا اغلاق دارد، این ابهام و اغلاق معنا باعث سکوت روایت نمیشود، که در دید ابتدایی می نماید عبارت که اغلاق دارد بذاردش کنار. نه، ما این را پسنداز می کنیم، نگهش می داریم. ممکنه الهامی بشود که بعضی از فقها با الهام معنا را در آوردند، ممکنه بعضی از موقع با تحقیقات به قرائن بر بخوریم که مفسر و مبینش باشد. برابر این حالا مثالی هم در این زمینه داریم، ولی خب وقت نداریم. بنابراین ابهام و اغلاق در متن باعث سقوط روایت نیست، لذا ما در روایت میگیم صدر اگر مفهوم نبود، ذیل روایت اگر مفهوم بود قابل استناده، و برعکس صدر مفهوم بود ذیل مفهوم نبود، از صدر میتونیم استفاده کنیم. این یک قاعده است که یادمون نرد در اصول. قاعده عدم سکوت روایت به واسطه عدم فهم معنا. همین، ما از مثالات رفعیت کردیم که عجله داریم، میخوام برای
شامل اجمال در دلالت
میشه. بله بله، ابهام اجمال، ابهام درجه بالاتر از اجمال دیگه. بله،
یه
واقعیت
باشه، یه درجه باشه،
برای اینکه اگر روایتی مخصوص اجمالی که دلالت اجمالی دیگه باشه تطبیق بکنید در دیگه نمیشه، قابل استفاده نیست، قابل استفاده نیست، اما عدم سقوط، قابل استفاده فعلی نیست، اما ساقط نشده، پس اندازش میکنه تا روایت. مثلا در قدیم گفت روایت آمده بود که در بحار هزاره که من منطقه همین منطقه ایران و عراق اینجاها منطقه از ذهب الاسود. ما که در اون روز ذهب اسود نداشتیم، این ظاهرش قابل فهم نبود، قابل فهم طلای سیاه. خب اینو باید بگیم رو باید دیگه تمام نه گذاشتیم و گذاشتیم و گذاشتیم تا نفت اخراج شد، استخراج شد. بعد از استخراج نفت فهمیدیم از ذهب الاسود خود مردم به کار بردن طلای سیاه. چیه؟ نفته. مطلب که فهم این دوتا قاعده رو که فهمیدیم، قاعده سوم رو هم سریع بگیم و بریم. قاعده سوم در بحث رجال، ما نیاز داریم به اثبات کتب رجالی و عنوان اینه: حجیت شهرت در انتساب کتب. حجیت شهرت در انتساب کتب. ما کتب رجالی باید ثابت بشود. الان مثلا سید الاستاد میگه که رجال فضائلی ثابت نیست، بعضی هم میگن ثابته، مشکل داریم. ثابت بشود خیلی برای ما مفیده، ثابت بشود مشکل داریم. قاعده در اثبات کتب رجالی چیه؟ راه اصلی قاعده چیه؟ حجیت شهرت در انتساب. چطوری شما در مثال چطوری شما میگید که سیادت فرد، سید بودن فرد از کجا ثابت میشود؟ از شهرت نسب. شهرت نسب کافی است و حجت است، حجت بین متشرعه و مردم. در بحث رجال، قاعده رجالی حجیت شهرت انتساب به مؤلف، شهرت انتساب کتاب به مؤلف کافی است. ما دیگه علمن دقیقا نمیتونیم احراز کنیم و نیازی هم نیست. این شهرت را اهل رجال حجیت میدانن، اعتماد میکنن، مورد تسالمشون هم هست و ریشه عقلایی هم دارد. شهرت انتساب کتاب به مؤلف کافی است. شما اگر حجیت شهرت را در انجبار یا جاهای دیگر اشکال میکردید، در مورد انتساب کتاب به مؤلف اشکالی وجود ندارد. شهرت حجیت دارد. یادمون نرد اسم قاعده چی شد؟ حجیت شهرت انتساب کتاب به مؤلف. دیدیم که شهرت دارد، البته یه شرط اضافه بکنم، شهرتش در صورتی است که ما غیر مشهوری نظر برخلاف نداشته باشد، این حجیت قطعی است. و اما اگر غیر مشهور نظر برخلاف داشته باشد، کتاب غزائری مشهوره، غیر مشهور میگن نه ثابت نیست. غیر مشهور اگر نظر برخلاف داشت، شهرت توانایش ضعیفه، با کوچکترین خلاف چه میشد؟ از کار میفته.
نظر برای ما خویی که شهرت موجب نمیدونه اینجا هم
در این مورد گفتم، و حتی به نظر ایشان این مورد جزء موارد است. چطوری ایشان در فتوا شهرت نسب را برای سادات حجت می‌داند؟ همینطور شهرت انتساب کتاب به مؤلف، اما با یک شرط، که مخالف، عدم وجود مخالف.
زمان خود مؤلف یا بعدا در زمان خود مؤلف مشهور شده باشه یا بعدا
نه دیگه، در زمان یعنی در اصل محقق، کسی که تحقیق میکنه بدونه که این کتاب انتصابش به مؤلف مشهور، این مقدار که بود کافی. سه تا قاعده رو امروز گفتم. بعضی از عزیزان خیلی هم انتظار شدید دارد که امروز از یه روایت از آقا سجاد سلام الله تعالی علیه برای شما بخونم. آقا امام سجاد سلام الله تعالی علیه می فرماید: الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل حواه تبعا لأمر الله. این نقطه برای ما کافی عدده بفهم، یعنی عرفان سلوک از امام العارفی سید ساجد. مرد تنها مرد کامل چه کسیست؟ بهترین مرد چه کسیست که خواسته های خودش را تا به دستور خدا قرار بدن. من از درمان و درد و وسط و هجران پسندم آنچه را یزدان پسندد. این طبعا لامر مولا که بشود اصل سلوک و بنیاد سلوک این خواسته ما هوای نفس. اگر هوای نفس یعنی خواسته نفس، میل نفس، میل ما تنظیم بشود هر چرا که خدا دستون میاد اونو ما میل داریم، اونو ما میخواییم، او خواسته ماست. اگر خدا توفیق بدد برای انسان که در این حد برسد، بعد دیگه برد شروع کند خدا را که خداوند یک معرفتی داده براش که اون معرفت محقق انسانیت اوست. اون معرفتی که گفته می شود معرفت گوهر شنگ است، به هر کس ندارد. تار تاووس قشنگ است، به کرگس ندارد. اون معرفتی که محقق انسانیت آدم به این معناست. و بعد هم حدیثی هم از حضرت زینب سلام الله تعالی علیها پنجشنبه شد کتابش اجمالا یادم هست، صفحش الان یادم نیست، به شما میگم. حدیث دیگر از حضرت زینب سلام الله تعالی علیها ضمن خطبه فرمود که انما یفتدح الفاسق. این یک حدیثه، این یک عنوان قاعده کلیست. انما یفتدح الفاسق، بدانید تا گناه نکنید رسوا نمیشید. این نماز دیگه از مفاهیم اون مفهومی که قطعا جمله که قطعا مفهوم دارد مفهوم حصر دیگه، حصر قطعا مفهوم دارد. این نما یفتدح الفاسق، رسوا کسی می شود که فاسق است. مفهوم چیه؟ کسی که با پایبند به واجبات و محرمات باشه فاسق رسوا نمی شود. عجب دستوری خوبی است، عجب عنایتی است. این دو بزرگوار یا این دو معصوم، حضرت سجاد و حضرت زینب سلام الله تعالی علیهما، که ما گفتیم 14 معصوم که اعلام میکنه رسمی است، و الا در اسمت حضرت معصومه، در اسمت حضرت زینب، در اسمت حضرت علی اکبر، حضرت عباس شکی نیست. اونتا اعلام نشده، خیلی مطالب اعلام نشده است. این دوتا معصوم سلام الله تعالی علیهما، اون ماجرای کربلا که زنده نگه داشتن که تا ابد خاموش نمی شود به توسط این دو بزرگوار است. از داستان شهادت امام حسین که شروع شد، حضرت زینب همون لحظه آخری که با سید الشهدا خداحافظی کرد، دیگه سید الشهدا رو ندید، دیگه امام حسین برادر خودش رو ندید، و زلجناح که آمد استنباط اینه همه دویدن دروبر زلجناح رو گرفتن، هم حضرت زینب به طرف قتل کارن. و دی چه دید؟ و شمر جالسون علا صدره. و مرحله دوم که رسید در قتلگاه حضرت زینب است و امام سجاد و مجموعه از بچه ها همه رو که جمع کرد، یه وقت بهت دید امام سجاد نشسته کنار جسد پارو پاره سید الشهدا، نفسش به شمارش افتاده، داره جون میده. حضرت زینب آمد گفت، چه گفت؟ مالی عراق تجود و به نفس که یا بقیه تلاتی. ماجرا همینطور آمدن تا دروازه شام که رسیدند، عزیزان گفته است روزه بخوانم مناسبم هست، تا دروازه شام که رسیدند میدونی چه بوده؟ داستان زمان قدیم، هر پادشاهی که پیروز میشد رئیس مقابل رو میکش، عده از سربازا رو اسیر میکرد، جمع سربازا 200 نفر 300 نفر اسیرن رتبسته می آوردن، شهر رو هم خیلی آرایش می دادن. این جشن عجیبی بود. در شام اعلام شد که الان اسرا میاد، اسیرای جنگی میاد. یه فرمی ظاهرا سهله، شهر آماده شده است که اسیرا را بیارن، اسیرای جنگی. حالا چند صد نفر عسکر و سرباز اسیر شده. این که آمد دروازه شد، دید که اسرا حدود 30-40 تا سر بریده بالای نیزه است و اسرا را خواستن ببینن، دیدن یا مشت زن و بچه است. اینا که اسیر نمیشن. اسرا کدام گفت؟ همین هست. عجب، اینا که چند تاش زنه، چند تا بچه کوچیکه، اینا که اصلی نمیشن. دید یک نفر در بین اینا یه جوانیست، علیل هم هست، جلو آمد گفت شما از کدوم اسرا هستید؟ من ای سبایا، سبایا یعنی اسرا، من ای سبایا، شما از کدوم اسرا هستید؟ گفت نحن من سبایا آل رسول، ما از اسرای آل پیامبریم. به این مضمون اسمت چیه؟ اسمم علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت مولایم حسین کجاست؟ گفت اون سر بریده بالای به در جلو سرها که قرار دارد پدرم حسین ابن علی است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی اهل بیتک الاطهار. خدایا به حق سید الشهدا زینب کبرا حضرت سجاد، ما را در دنیا و آخرت با اهل بیت بدار. خدایا توفیق خدمت به مکتب اهل بیت برا ما عنایت فرما. خدایا تعجیل در ظهور آقامان بفرما. پروردگار حوائج این جمع را به لطف و کرم به حق سجاد و زینب سلام الله علیه و همه الان برآورده بفرما. اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز. برای شادی ارواح شهدا، فقها، امام راحل و سلامتی حوزات علمی مراجع تقلید مقام معظم رهبری بر محمد آل بیت محمد صلوات